بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا اتهام دست داشتن در ترور یک استاد فیزیک هسته‌ای ایران را ادعایی مضحک خواند. گروهی با نام انجمن پادشاهی ایران خبر ترور استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه تهران را به دست این گروه تکذیب کرد. محاکمه هفتن از رهبران بهائیان ایران امروز به طور غیر علنی آغاز شد. ساعت 21 شب بخیر شنونده گرامی. شامگاه سه شنبه 22 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 12 ماه ژانویه سال نوپای 2010 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانجات هستم، میزبان شما در این مجله و تنی چند از همکارانم نیز یک به یک در طول برنامه با گزارش‌هایشان به ما، به من و شما خواهند پیوست. نخستین اونها بهروز کارونی است که با دستی پر از خبر آمده است.
وزارت خارجه آمریکا اتهام مسئولان جمهوری اسلامی را که میگویند آمریکا در ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران دست داشته است، ادعایی مضحک خواند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ترور مسعود علی محمدی را به کسانی که عوامل اسرائیل و آمریکا خواند نسبت داده است. در پی ترور مسعود علی محمدی، اطلاعیه‌ای در سایت اینترنتی با عنوان تکاوران تندر منتشر شد که میگوید انجمن پادشاهی ایران، یک گروه مخالف جمهوری اسلامی، مسئولیت این ترور را بر عهده گرفته است. خبرگزاری‌های دولتی ایران این اطلاعیه را به سرعت منتشر کردند، اما گروه انجمن پادشاهی ایران با تکذیب دست داشتن بر این ترور میگوید که سایت اینترنتی مذکور را وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شبیه‌سازی کرده است. مسعود علی محمدی امروز صبح در خیابان سهیل در منطقه قیطریه تهران ترور شد. او دارای درجه دکترای رشته فیزیک با گرایش ذرات بنیادی از دانشگاه صنعتی شریف بود. مقام‌ها و رسانه‌های دولتی ایران و روابط عمومی دانشگاه تهران این واقعه را شهادت استاد این دانشگاه به دست دشمنان اسلام و انقلاب توصیف کردند. از سوی دیگر در نامه‌ای که تحت عنوان حمایت اساتید دانشگاه تهران و علوم پزشکی از نامزدی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 19 خرداد ماه در پایگاه اینترنتی اطلاع رسانی دانشگاه حامی میرحسین موسوی چاپ شد، نام مسعود علی محمدی در میان امضا کنندگان دیده می شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز گفت این استاد دانشگاه در استخدام این سازمان نبوده است. محاکمه هفتن از رهبران بهائیان ایران از امروز صبح در تهران آغاز شد. دیانه علایی نماینده جامعه جهانی بهائی در مقر سازمان ملل در ژنو به رادیو فردا گفت به هیچ ناظری اجازه حضور در دادگاه داده نشد و حتی وکلای متهمان نیز به سختی اجازه ورود به دادگاه یافتند. فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحید تیزفهم هفت نفری هستند که در بازداشت به سر می‌برند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی این هفت نفر را به جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه این نظام متهم کردند. نهادهای بین‌المللی بارها درباره احتمال صدور احکام اعدام برای این عده هشدار دادند.
با سپاس از شما، بهروز کارونی بود با تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه برایتان در این مجله گردآوری کردیم. دانشجویان دانشکده فیزیک دانشگاه تهران در بیانیه ای ترور مسعود علی محمدی را محکوم کردند. مجمع روحانیون مبارز خواستار جلوگیری از میدانداری نیروهای تندرو در فضای سیاسی ایران شد. با یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کرده. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید گروه 5 به علاوه 1 در پایان هفته جاری درباره تحریم‌های احتمالی بیشتر علیه ایران به رایزنی خواهند پرداخت. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همراه ما باشید. دانشجویان دانشکده فیزیک دانشگاه تهران با انتشار بیانیه ای ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک این دانشگاه را محکوم کردند. محمد زرقامی درباره این بیانیه و مسائل پیرامون ترور این استاد با یکی از شاگردان او که خواسته است تا نامش محفوظ بماند گفتگو کرده است.
در مورد ترور دکتر علی محمدی به شدت محکوم شده و گفتن که جای تأسفه که زمانی که دوستان و شاگردان دکتر در شوک خبر ترورشون هستن، خبرگزاری وابسته به جنایات مختلف شروع به شایعه پراکنی میکنن. بعد در مورد این گفته که اول صبح یه همچین خبری بوده که تصادف آقای دکتر محمدی با یک دستگاه خودروی سواری بوده، اما ساعتی بعدش به صورت دهان به دهان تو دانشکده فیزیک دانشگاه تهران اینجوری پیچیده شد که به صورت بمبی که توی یک موتورسیکلت که تقریبا به گفته همسر ایشون 3 روز بوده که جلوی خونه ایشون بوده، وقتی که دکتر با ماشین شخصیشون بخوان از پارکینگ خونهشون بیان بیرون ایجاد انفجار میشه و ایشون به شهادت میرسن. دستگیری سیاسی هم که ایشون کرده بودن برای انتخابات به هیچ کس پوشیده نیست. ایشون از اساتیدی بودن که حامی میرحسین موسوی بودند و از طرفداران پرتقرص جنبش سبز و منتقدین عملکردهای دولت بعد از انتخابات. و دکتر علی محمدی از گروه های سیاسی منتفض حکومت در روزهای اخیر بسیار انتقاد داشتن و یک سخنرانی در 15 دیماه سال جاری داشتن که راهکارهایی ارائه دادن در زمینه اینکه بحران کنونی چگونه حل بشه. و ما دانشجویان دانشگاه یاد این استاد فقید میخواییم اطلاع رسانی صحیح شفاف داشته باشیم در مورد این فاجعه و برای هدایه دین خودمون به خواسته های اون استاد بزرگ رو ادامه خواهیم داد و این اقدام تروریستی رو محکوم میکنیم.
آقای علی محمدی اصلا به طور شخصیتی وقتی که در کلاس درس شما ظاهر میشد چجور آدمی بود؟
دکتر علی محمدی راستش بعد از قضای انتخابات و حتی قبلش موزگیری خودشون رو اعلام کرده بودن و طرفدار میرحسین موسوی بودن و منتقد شدیدی بودن و حتی توی تظاهرات و تجمعهای خیابانی همیشه همراه دانشجویان خودشون بودن، چه در روز قدس باشه چه در روز 18 تیر باشه، و اصلا حالت ولایی و طرفدار دولت اصلا نبودن. و با اینکه ایشون انسان مذهبی بودن و میشه گفت حتی تا قبل از انتخابات مثلا یه نقدی داشتن، ولی ما نمیدونستیم که موضعیتی ایشون به اینقدر صراحت و اینقدر منتقدانه باشه. ولی بعد از انتخابات قشنگ موضعیتی ایشون در 25 خرداد به خصوص به شدت واضح و موهم بودش که ایشون طرفدار جنبش سبز هستن. آقای علی محمدی در 25 خرداد مثلا میتونم مثال بزنم که 25 خرداد ایشون همراه با دانشجویان در لابی دانشگاه جمع شدن و بچه‌ها رو فعال خوندن که همراه هم با تمام اساتید دانشجو توی اون راهپیمایی بزرگ شرکت کنن و در راهپیمایی روز قدس هم همراه مردم بودن. در کل ما ایشون رو همیشه همراه داشتیم با خودمون.
ایشون تو اون تریبون آزاد به چه چیزایی اشاره کرده بودن؟
به جدایی طیف کثیری از نخبگان از دایره هواداران دولت اشاره کرده بودن، به شکست شدن بعضی از حرمت‌ها و عبور از دوسری از خط قرمزها، به ناامیدی از آینده در جامعه ایران اشاره کرده بودند و از عدم رونق و کتابی بازار گفته بودند، از وجود خشونت در سطوح مختلف جامعه در خیابان دانشگاه انتقاد کرده بودند و از نفوذ عوامل مختلف در اختشاشات و به خشونت کشوندن جنبش سبز و اعتراض به حق مردم هم اعتراض داشتن. ایشون
آیا آقای علی محمدی در کلاس هم گرایش های سیاسیشون رو بروز میدادن؟
بله، ایشون در جاهایی از کلاسشون نقدهای به ساختار دولتی و ساختار حکومتی ایران داشتن و در جاهایی، ولی بعد از انتخابات و بعد از حوادث انتخابات به شدت صریح و نافذ موضعیتی خودشون رو اعلام کردن و به علیه تقلب در انتخابات به شدت سریع موضعیتی کردن.
عنوان شده که به هر حال اندیشمند هسته‌ای بودن. آیا این مسئله برای شما که دانشجوشون بوده احراز شده بود؟ ایشون مقامی داشتن در سازمان انرژی اتمی ایران یا نزدیک بودن به اونجاها؟
در چشمی برای ما اصلا تایید شده نبودش. ما اطلاعی از این زمینه اصلا نداشتیم و نمیتونیم اصلا تایید کنیم یا ردش کنیم همچین خبری.
ولی کلاس درس ایشون به هر حال ارتباطی با مسائل هسته‌ای داشت؟
درس فیزیک کوانتومی رو تدریس می‌کردن و درس ذرات بنیادی رو که از نظر تئوریش ممکنه ارتباطی با فیزیک هسته‌ای داشته باشه، ولی در اون حد ما اطلاع خاصی نداریم که ایشون دانشمند هسته‌ای بودن و پروژه خاصی کار می‌کردن.
و اینکه آیا هیچ وقت صحبتی تو کلاسشون کرده بودن از مسائل هسته‌ای ایران، در این باره چیزی بگن؟
اینو اطلاع خاصی من ندارم.
محمد زرقامی از رادیو فردا با یکی از شاگردان استاد ترور شده مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران گفتگو میکرد. این شاگرد و دانشجوی آقای علی محمدی مایل بود که نامش محفوظ بماند.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن بنده تیر باره بدعت ها
های غیر قانونی نهند.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
مجمع روحانیون مبارز یک تشکل عمده اصلاحگرایان در ایران روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار جلوگیری از میدانداری نیروهای تندرو در فضای سیاسی کشور شد. یک روز پیشتر محمد خاتمی نیز یادآور شده بود که میدان باید از تندروها گرفته شود. علیرضا کرمانی در گفتگو با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آمریکا، نخست از او میپرسد که اشاره مجمع روحانیون مبارز و محمد خاتمی به چیست و چه هدفی را دنبال میکنند.
آقای خاتمی به نظر من صحبتاش ارائه یک راه بینابین هست، یعنی چون به هر حال این انتقاد و اعتراض به حاکمیت داره که باید بپذیره بحران هست، اما در این حال ایشون یک مرزبندی هم با حرکت‌هایی که به زمینشون ساختار شکن هست میکنه، اعلام میکنه که حفظ اصل نظام برای ایشون و جریان حامی ایشون هم یک اصل مهمی هستش. لذا به نظر میرسه آقای خاتمی یک مدل از آشتی ملی رو مد نظر داره که آشتی ملی منتها در چهارچوب حفظ نظام کنونی و اصل محوری شهری ولایت فقیه هست، منتها از اون طرف تغییراتی در مشی حاکمیت، یعنی عملا رفتار رهبری و همچنین طرد شدن طیف‌های افراطی در حکومت.
اما همزمان با صحبت‌های آقای خاتمی، آقای مهدی کروبی هم یک نامه منتشر کرد و چند راهکار برای خروج از بحران ارائه کرد و پیش از اون آقای میرحسین موسوی هم در بیانیه‌ای راه‌حل ارائه کرد برای خروج از بحران. مجموعه مواضع آقای خاتمی، آقای مهدی کروبی و آقای میرحسین موسوی که سران جنبش سبز نامیده میشن، آیا به نظر شما همپوشانی داره و با هم همگرایی داره؟ آیا هدف یگانه ای رو دنبال میکنن؟
به صورت همگرایی که بین اونها وجود داره، یعنی یک مشی کلی رو میشه دید که هر سه خواهان اجرای اصلاحات و تغییراتی که به حال معطوف به خاص مردم هست، در چهارچوب نظام سیاسی هستن و در چهارچوب گفتمان انقلاب اسلامی و همچنین خط امام هستن و اندیشه های آیت الله خمینی. این تقریبا مشخص هست. هر سه بر مشی مسالمت آمیز تاکید دارن و هر سه هم کماکان معتقد هستن که میشه از ابزارهای داخل قانون اساسی استفاده کرد برای حل بحران موجود.
خب آقای افشاری، ما از طرف برخی اصولگرایان مثل آقای علی مطهری، مثل آقای محمد رضا باهنر و دیگران هم تلاشهایی رو میبینیم. تلاشهای این چهرهای میانه رو اصولگرا چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
جریانهای میانه رو یا بهتر میشه گفت منتقدین افراطیون در اردوگاه اصولگرایان بیشتر به دنبال خط سه هستن.
خط سه به چه معنا؟
خط سن جریان سومی رو مستقل و مجزا از اصلاح طلبان و هاشمی رفسنجانی و اون طرف تندروهای نظیر احمدی نژاد و نظامیونی که کرسی‌های عمده قدرت در سالهای اخیر اشغال کردند. جریان سومی رو میخوان مطرح بکنن که چهره های شاخص این جریان میتونه جمعیت مؤتلفه باشه به لحاظ جریان سیاسیش، جامعه روحانیت مبارز باشه و شخصیت هایی مثل قالیباف، مثل علی لاریجانی، مثل محسن رضایی، مثل خود علی مطهری، مثل باهنر یا مثل احمد توکلی که تقریبا میشه گفت که این جریان تو مجلس هشتم نسبتا وضعش از دیگر گروه های و جناح‌های حاکمیت بهتر هستش. اما انگیزشون چی هست؟ چون ها از یک طرف میدونن که اگر این وضع بحران ادامه پیدا بکنه، خطرات و تبعات سنگینی رو برای تداوم نظام سیاسی داره. اینو از یک طرف احساس میکنن. از طرف دیگر هم میدونن که اگر همین جریانات تندرو بتونن با استفاده از قوه قهریه و زور و سرکوب این حرکت رو متوقف بکنن و به شکل کامل حکومت رو در دست بگیرن، اون وقت اونها نیروهای بعدی خواهند بود که در زیر تیغ حذف قرار خواهند گرفت. لذا با احساس حراس از هر دو سوی این ماجرا میخوان فضا رو به سمتی ببرن که از دل همین کشاکش بین طرفین اینها به عنوان نیروی سوم خودشون رو تثبیت بکنن. و اتفاقاتی که در هفته اخیر رخ داده، طرد رفتارهای افراطی و خودسرانه از سوی عمده تریبون‌های حکومتی همراه بود، بیشتر وزن این جریان رو تقویت کرده در داخل
حاکمیت. و به نظر من اونها بیشتر از اصلاح طلبها و همچنین هاشمی رفسنجانی این شانس رو دارن که بتونن تغییراتی رو در رفتار حاکمیت ایجاد بکنن و بتونن از این اتفاقات که داره میفته نیروهای تندرو رو از متن به حاشیه برونن.
آقای افشاری، صحبت ما درباره نیروهای سیاسی بود، اما این جنبش اعتراضی یک بدنه داره. بدنه جنبش اعتراضی در برابر این موازنه‌های قدرت در درون نظام جمهوری اسلامی دست از ادامه اعتراضهای خودش برخواهد داشت؟
اعتراضات صرفاً ناشی از دزدیده شدن رأی مردم نیست، بلکه ناشی از تضادها و تعارضهایی هستش که در متن جامعه و در بخش‌های مختلف جامعه داره به وجود میاد. مردم یا گروه‌های اجتماعی بین خواسته‌های خودشون و وضعیت موجودشون در داخل جامعه و نظام سیاسی یک تعارض گسترده‌ای رو مشاهده می‌کنن و از این منظر هستش که به اعتراض و به سمت فعالیت سیاسی انتقادی کشیده میشن. بنابراین قطعا اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد. اما اینکه تاکنون جنبش اعتراضی در کنار بخشی از نیروهای نظام سیاسی که اونها هم منتقد وضع موجود و خواستار تغییر هستن قرار گرفته، این است که اونها احساس کردن در یک مقطعی خواسته هاشون همسو هست. حال اگر این بخش از نظام سیاسی بخواد از خواسته های این بخش چشم پوشی بکنه و بیشتر نزدیک بشه به بخش های دیگر قدرت و همون میزان نیروی اجتماعی یعنی بدنه جنبش اجتماعی از اونها دورتر میشه و به سمت همون روکزهای ساختارشکنانه میره، که من با توجه به بحث قبلی که کردم در مجموع امکان رسیدن به نوعی مصالحه و سازش بین طیف اصلاح طلب و حالا جریانات عملگرای داخل حکومت که در مشخص هاشمی رفسنجانی و طرفدارش هستند رو با طیف مورد حمایت آقای خامنه‌ای این نوع امکان ناپذیر میدونن و تنها امکانی که این وسط موجود هست این هستش که آقای خامنه‌ای یک نوع امتیاز بیشتری رو به اصولگرایان منتقد جریان احمدی نژاد در راست افراطی بده. این حد اکثر امکانی هست که رخ بده که بعدی هستش که چنین وضعیتی با حداقل‌های مطالبات و خواسته های جنبش اعتراضی هم تطابق نداره، لذا وضعیت به گونه‌ای خواهد رفتش که ما به نوعی ممکن است وارد یک دوره انقلابی بشیم در ایران.
شنونده نقطه نظرات علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در مورد بیانیه مجمع روحانیون مبارز بودید. بیانیه‌ای که مجمع روحانیون در اون خواستار جلوگیری از میدانداری نیروهای تندرو در فضای سیاسی کشور شد. گزارش علیرضا کرمانی بود. و ما شنوندگان گرامی، مهمتر از همه، شما در مورد مسائل مختلف روز چه فکر می‌کنید؟
تندگذاری قیطری را خودشان سپاه پاسداران انجام دادند تا فضا را امنیتی کنند. مانند روز عاشورا مسئله پاره کردن قرآن را مطرح کردند تا مسئله کشتار دست جمعی را بپوشانند. و سلام.
آقای خامنه ای، تا کی میخواین این همه مردم را اعدام کنید؟ 30 سال اعدام کردین کافی نیست؟ آیا فکر میکنین با اعدام کردن شما میتونین همه چی را متوقف کنین؟ حق آزادی مال مردمه، مردم آزادی رو خواهند گرفت. خیلی متشکر، خدا
بزن. خواستم نظر خدا در مورد صحبت‌های اون خانومی که گفت ما مرزه تقلید نمی‌خواهیم تأیید کنم و بگویم که ما هم خسته شده ایم.
این آقایون مراجع قبل از انقلاب بارون نمی اومد، خوشسالی بود، می گفتن شاه گناهکار اعمال خلاف شرع انجام میده، خوشسالی شده. حالا چی شده؟ زیر پرچم اسلام مردم رو می کشن. مراجع سکوت کردن، مراجع مراجع قدیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسئله روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در پایان هفته جاری در نیویورک درباره مسئله هسته‌ای ایران و تحریم‌های احتمالی جدید علیه این کشور به گفتگو خواهند نشست. خانم کلینتون دیروز دوشنبه 21 دی ماه در حالی که برای دیدار همتای ژاپنی خود عازم ایالت هاوایی در آمریکا بود به خبرنگاران گفت بهترین راه برای وادار ساختن مقامات ایران به بیان واقعیت‌های برنامه اتمیشان اعمال تحریم علیه آنهاست. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
دولت آمریکا که از تلاش یک ساله خود برای تعامل با ایران و حل مسئله هسته‌ای این کشور نومید شده است، به رایزنی با سایر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 پرداخته تا راه را برای تشدید تحریم علیه ایران هموار کند. هیلاری کلینتون دوشنبه 21 دی به خبرنگاران گفت روشن است که گروه نسبتاً کوچکی در ایران تصمیم گیرنده هستند. آنها روابط سیاسی و تجاری با هم دارند و اگر ما بتوانیم تحریم‌هایی را وضع کنیم که این گروه تصمیم گیرنده را هدف قرار دهد، آن وقت به راه بهتر و هوشمندانه تری دست یافته‌ایم. وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته نیز گفته بود هدف آمریکا تشدید فشار بر دولت ایران و سپاه پاسداران است، بدون اینکه آمریکا بخواهد به درد و رنج مردم ایران بیفزاید. اما سپاه یکی از بازیگران اصلی در بخش اقتصادی ایران است و صدها شرکت تجاری، صنعتی و ساختمانی را در اختیار دارد و در واقع یکی از کارفرمایان عمده ایران است و بسیاری از مردم که آمریکا نمی‌خواهد به درد و رنج آنها بیفزاید برای همین شرکت‌ها کار می‌کنند. سوال مهم این که آیا تحریم علیه سپاه کارساز خواهد بود یا نه؟ جیمز دابینز، معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا که اکنون مدیریت مرکز مطالعات امنیتی و دفاعی مؤسسه تحقیقاتی رند در آمریکا را به عهده دارد، در این باره میگوید
I think it would have some effect. It would make it more difficult for leaders in the Revolutionary Guards to travel.
فکر می‌کنم تا حدی تأثیر داشته باشد. تحریم علیه سپاه پاسداران سفر فرماندهان این نیرو به خارج را مشکل‌تر خواهد کرد. تحریم بانکی و نقل و انتقالات مالی و مبادلات بازرگانی کار سپاه را با دشواری‌های جدی روبرو می‌کند. این کار به احتمال قوی به سودآوری شرکت‌های سپاه تأثیر منفی خواهد گذاشت و تا حدی قانونی بودن و مشروعیت فعالیت‌های اقتصادی سپاه در خارج از ایران را زیر سوال خواهد برد.
به رغم تلاش آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران با همکاری کشورهای 5 به علاوه 1، واشنگتن کماکان سیاست دوسویه تشویق و تنبیه را دنبال می‌کند و هفته پیش هیلاری کلینتون تأکید کرد که درب گفتگوها با ایران همچنان باز است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هم که پس از رد پیشنهاد کشورهای 5 به علاوه 1 برای مبادله اورانیوم کم غنی شده با سوخت هسته‌ای مسئله هسته‌ای ایران را تمام شده اعلام کرده بود، در بیانی مشابه گفت که باب گفتگو با کشورهای 5 به علاوه 1 باز است. رامین میهمانپرست به تازگی در گفتگوی هفتگی خود با خبرنگاران گفت
ما همچنان آمادگی معاوضه اورانیوم غنی شده 3.5% رو با اورانیوم 19.75% داریم. در صورتی که طرف مقابل ما آمادگیشو برای این معاوضه به صورت مرحله‌ای اعلام بکنه، حتما در نشست‌های بعدی در مورد جزئیاتش از جمله محلش و موضوعات دیگه با هم مذاکره خواهیم کرد. اگر شرایط مورد نظر ما احراز بشه ما آمادگی داریم.
در حالی که دولت اوباما برای اعمال فشار به دولت ایران به همکاری کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و تحریم‌های بین‌المللی از طریق شورای امنیت سازمان ملل چشم دوخته است، کنگره آمریکا تحریم‌های گسترده و فلج کننده را مد نظر دارد. قرار است سنای آمریکا به زودی لایحه تحریم صادرات بنزین به ایران را به بحث بگذارد و این در حالی است که یک ماه پیش مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را در همین زمینه تصویب کرد. جیمز دابینز با تأکید به اینکه دولت آمریکا با این لایحه مخالفت می‌ورزد می‌گوید
There's a very strong difference between the two. The Congress responding to its constituencies and elements of the American society, they're very concerned.
تفاوت زیادی بین کنگره و دولت وجود دارد. نمایندگان کنگره می‌خواهند خواسته‌های حوزه‌های انتخاباتی خود و بخشی از جامعه آمریکا را برآورده کنند که نگران مسئله هسته‌ای ایرانند. به باور من تصویب لایحه تحریم صادرات بنزین تأثیر نمادین خواهد داشت و ممکن است این لایحه به صورت قانون در نیاید. به هر حال اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، نکاتی در آن لحاظ خواهد شد که پرزیدنت اوباما میتواند با استناد به آنها برخی از مفاد آن را اجرا نکند. نکته مهم این است که آمریکا روابط بازرگانی با ایران ندارد و بنابراین نمیتواند به تنهایی همه مفاد آن را اجرا کند. از این رو دولت اوباما مایل است که تحریم‌های بین‌المللی و نه تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران اجرا شود.
در صورتی که آمریکا نخواهد به تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران دست زند، برای تحریم‌های بین‌المللی از جمله تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل به همکاری چین و روسیه نیاز دارد. چین که به زودی ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را به عهده خواهد گرفت، تمایلی به اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران ندارد و نماینده دائم چین در سازمان ملل ژانگ یسوی هفته پیش گفت هنوز زود است در مورد تحریم‌های تازه صحبت کنیم. شماری از کارشناسان غربی بر این باورند که واشنگتن نباید صبر پیشه کند تا چین به همکاری با آمریکا برای اعمال تحریم‌های تازه تن دهد و یا تحریم‌های پیشنهادی را کمرنگ کند. به باور این کارشناسان آمریکا باید با تشکیل یک ائتلاف کشورهای متحد و همفکر در خارج از سازمان ملل به مسئله هسته‌ای ایران بپردازد.
اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران آری یا نه؟ گروه کشورهای موسوم به 5+1 در پایان هفته جاری پس از رایزنی با یکدیگر به این پرسش احتمالاً پاسخ خواهند داد. گزارش حسین آریان را می‌شنیدید.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خب دوستان، در مجله شامگاهی رادیو فردا موفق نشدیم خبرهای ورزشی رو گزارشش رو براتون پخش کنیم، چرا که وقت کم بود. حالا بیش از اندازه شما را در انتظار گذاشتیم. یک مجله دیرتر در مجله شبانگاهی خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب بشنویم.
حکایت‌های دو تیم سرخابی فوتبال ایران یعنی پرسپولیس و استقلال همچنان ادامه دارد. این دو تیم که مدیریت آنها بر عهده سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی است، از جمله پرحاشیه ترین تیم‌های حال حاضر فوتبال ایران هستند. تیم سرخپوش یعنی پرسپولیس دو هفته پیش با برکناری زلاتکو کرانچار سرمربی کروات خود، علی دایی چهره سرشناس فوتبال ایران را جایگزین وی کرد. علی دایی در اولین تجربه مربیگریش به روی نیمکت پرسپولیس روز شنبه گذشته در برابر ذوب‌آهن اصفهان به تساوی 1-1 رسید. اما داستان آبی‌ها به گونه دیگری است. استقلال روز یک شنبه گذشته یعنی دو روز پیش در مقابل تیم سایپا، در حالی که تا ثانیه‌های آخر بازی با یک گل از حریف عقب بود، در دقیقه 90 گل مساوی را به ثمر رساند و با تساوی 1-1 از میدان خارج شد. در حین این بازی مثل چند دیدار گذشته استقلال، بسیاری از هواداران آبی بر علیه امیررضا واعظ آشتیانی، مدیر عامل برگزیده سازمان تربیت بدنی استقلال، شعار سر دادند و خواستار برکناری وی شدند. بعد از این ماجرا صمد مرفاوی سرمربی آبی پوشان صبح دوشنبه از سمت خود استعفا داد، اما مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره دوشنبه شب با استعفای وی موافقت نکردند و به او یک التیماتوم دو هفته‌ای دادند که تیم را به سرانجام مقصود برساند. اعضای هیئت مدیره همچنین برای تقویت کادر فنی مجید نامجو مطلق، بازیکن پیشین تیم استقلال، را به عنوان دستیار اول مرفاوی منصوب کردند. و در کشور آنگولا در ادامه رقابت‌های فوتبال 27مین دوره جام ملت‌های آفریقا دیشب، مالاوی که بعد از 26 سال برای دومین بار فرصت حضور در جام ملت‌های آفریقا را به دست آورده، در عین ناباوری با 3 گل الجزایر، یکی از تیم‌های آفریقایی صعود کرده به جام جهانی را شکست داد. به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، بعد از رقم خوردن این نتیجه هواداران در کشور مالاوی این پیروزی را جشن گرفتند و در خیابانها به رقص و پایکوبی پرداختند. در بازی دیگر شب گذشته از گروه دوم، ساحل آج یکی از مدعیان قهرمانی در مقابل بورکینافاسو به کسب نتیجه مساوی بدون گل رضایت داد. امشب در سومین روز از جام ملت‌ها دو دیدار از گروه سوم در برنامه است که ابتدا از ساعت 19:30 به وقت ایران مصر با نیجریه و در ساعت 22 بنین با موزامبیک به مسافه هم می‌روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
حالا که شما عزیزان شنونده ورزش دوست خبرهای ورزشی رو شنیدید، اجازه بدید که توجهی هم بکنیم به دیگر عزیزان که برامون پیام میگذارن. دستگاه پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420 22 11 24 113. تکرار میکنم 0-0-420-22-11-24-113 و دستگاه پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-82-87-220. شنوندگان گرامی، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم.
با جهان امروز، رادیو فردا.
بهتره به من گوش بکنی، همینی که من میگم. هر زنی که بیرون از خونه است غیر خواهر و مادر من مصادیق بارز فساد و فحشاز همشون این کارن این همشون رو دواسه یه بیشترش آره دلالت بکنی داداش مرگ نباش دو دستم یا مثل من یا که نیستم اونایی که مثل من نیستم اصلا آدم نیستم نیست و صدای اینکی دفعی روزنامه و کتابم رفیقای من تق بلدم یکی نانچی رو دارم باشه زنامت کلم برابر ولی مرده برابر ترم هرکی زیادی حرف بزن میگم با کفش تو سرش بزن
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
خدا رو دنیا چقدر کوچیکه مرز دیروز و امروز قده یه موباریکه چه خنده داره حاله دلم برات میسوزه برگشتی که چی بشه فکر کردی که دیروزه اون روزی که میرفتی اشکام چه ریزه ریزه ببین حالا چه جوری عشقات داره میریزه بی تفاوت میرفتی پیش تو میشکستم حالا تو میشکنی یا بی تفاوت نشستم اون روزی که روزت بود روزامو بد گرفتی عفوت تو گوش من مون یادت میاد چی گفتی صدای تفت و توقه با سخونام شنیدی اما با تعمه گفتی چطور دیدی ندیدی یادت میاد میگفتی هرچی که بود بازیمون تفی دلم که حتی به بازیم راضی بود یادت میاد میگفتی پیش شدی و بلیدی حالا من اینو میگم که خیلی دیر رسیدی من از تو یاد گرفتم ساده گذشتن آرام برو از اینجا برو هر جا تونستی دور شدی از خیالم تو خودت اینو خواستی یه روز بهم میگفتی عشقم خیال و رویاست، نوبتی هم که باشه این دفعه نوبت ما.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دلم برات میسوزه نام این ترانه است، به خوانندگی رضا صادقی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
ژن زنانگی کشف شد. از قرار معلوم تنها یک ژن خاص جلوی مرد شدن زنان را میگیرد و باعث می شود که بدن به جای هورمون های مردانه هورمون زنانه تولید کند. دانشمندان بریتانیایی و آلمانی که در این پژوهش همکاری دارند، معتقدند که کشف آنها دارای نتایج بسیار مهمی خواهد بود. اول از همه اینکه تا کنون تصور می‌شد جنین همیشه ماده است، تا در مرحله خاصی از بارداری تبدیل به جنس نر می‌شود. اما کشف ژن زنانگی باعث پیدایش تردیدهایی درباره صحت این تصور شده است. همینطور دلیل دو جنسیتی بودن برخی افراد میتواند به عملکرد ژن زنانگی بستگی داشته باشد.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باوره کشه.
یالا یالا باشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
Line, 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 line. اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Thank you. از توی تنهایی شب هیچ کسی عشقای چشماتو ندید، اگه این پاییز دل سرد سیاه به شکوه شب یلدا نرسید، اگه تموش تموم لحظه ها پر شده وقت شب دل با پسی، تو بدون آخرین راه دراز به سفیده ها دوباره میرسی،
در جستجوی زندگی عشق که ها افر میشه شهامت من و تو ترس و دامن میتوشه،
به وقت میلاد سفر دریای پر تلاتومی حیفه بمونی پشت سر،
از مردن نشان کن نشانی از فطرت ماست، نتیجه خاموشیه من و تو با آدم اکاست،
از مردن نشان کن
نشانی
هست مثل ماست، نتیجه خاموشیه من و تو با آدم اناس، مستم به این نصیحت سمی از برمچه های جدید و قدید، ما تا که میخوان ربامون رو بدوزیم واسه امید از قسمت دل بسوزیم، میبینیم و میشنبیم و میدونیم نه پس نمیدونیم دیگه ساکت بمونیم، دنیا بیدار شده ما هم بیدار شد لحظه این قابل از حال هم دیگه نموشم،
آلیه دلوره های دم به دم میگذری از همه اون ست و هزار زایه
اگه روز و روزگاه راهی بده، اگه حتی آسمونه شب زده، نباید یاد فردا هاسته زخات و سمن از دست نده، در جستجوی زندگی عشق که هم سفر میشه شهامت من و تو که ترس در من میکشه، پش مردن یه شاخ کار نشانی هست مثلت ماست، نتیجه خاموشیه من و تو با آدم اکار، پش مردن زندگی کو نگاه نیست باری رو دوشه تا که بزنی زمین.